راه ما و همسفر ما هستید در این برنامه، از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بکنید تا ما به نوبت نشر بکنیم برتان. اولین پیامک رو میخونم خدمتان. نوشتن سلام، به برنامه گلچین موسیقی نجیب الله ادیب هستم، یک آهنگ از بشیر عاصم برام پخش بکنید، آهنگ آسمان آبی باشه که چه بهتر. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای نجیب الله ادیب، تشکر از اینکه با برنامه خودشون در ارتباط شدن. انشالله که آسمان آبی بشیر عاصم را داشته باشیم، اگر هم نبود آهنگ دیگر با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما. انشالله که همین لحظه شنونده آهنگ درخواستی خودتان باشین. آهنگی تقدیمتون شد با صدای بشیر عاصم از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. از این که ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید، از همه شما خوبان سپاس گذاریم و دعوت میکنم که تا پایان هم شنونده برنامه باشید. سلام با شما و با تمام شنونده های رادیو در یک برنامه گلچین موسیقی. مروه همدرد هستم از ولایت بدخشان. یک آهنگ نشر کنید با صدای علیرضا روزگار. لحظات تان خوش و خدا نگهدار. تشکر میکنیم از مروه جان. آهنگ درخواستی شما با صدای علیرضا روزگار در این لحظه تقدیمتان میشه.
لحظه سخت رفتنت هیچی تو قلب ما نبود، نگاه آخرین تو شعر جنونم و سرو، از التهاب بی کسی پناه آوردم به جنون، زندگی زندونه و پس وقتی نباشه هم زبون، وقتی نباشه هم زبون. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. بهتر نشناسی منو، منی که با تو بد بودم، تنها از عشق و عاشقی شکستن و بلد بودم. لایق بودنت نبود قلب حقیرم میدونم، حقم تا آخر عمر تنهای تنها بمونم. منو ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا روزگار به درخواست مروه همدرد از ولایت بدخشان. انشالله که مروه جان خودشان هم آهنگ درخواستیشان شنیده باشن و شما دوستان عزیز هم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه گلچین موسیقی.
ممنونم از گلچین موسیقیتون. یک آهنگ می‌خواستم از محمد علیزاده، سید رضا رضوانی. دست شما درد.
تشکر از شما دوست عزیز که به تماس شدین با برنامه خودتان گلچین موسیقی. آهنگ خواستند با صدای محمد علیزاده که در این لحظه تقدیمشان میشه.
راحت حتی یه ساعت دوام بیارم،
شنیدید با صدای محمد علیزاده از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. انشالله که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه، همچنان ما را همراهی کنید با برنامه خودتان. یک بار دیگه شماره پیامک‌های برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک روان بکنید و اگر آهنگ درخواستی دارین فرمایش بدین و اگر دوست دارین به هر کسی که در هر جای دنیا هست تقدیم بکنید هم مشکلی نداره، ما اینجا هستیم در خدمت شما دوستان عزیز. از شماره 0938 سه شماره آخر 333 آهنگ خواستند با صدای بشیر همدرد که در این لحظه آهنگی با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه. انشالله که شنونده باشن. شنونده آهنگی بودید با صدای بشیر همدرد از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما رو توجهتون قرار گرفته باشه و آهنگایی که امروز نشر شد مورد پسند شما دوستان عزیز بوده باشه. همچنان ما رو با این برنامه همراهی کنید.
خوشم نمیشم با شما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. خوشم امشب بچه ما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت ندارم، طاقت ای خدایا عشق چشمانم دوباره. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی. خوشم امشب بچه ما آواز بخوانم، قلبم را میده چه کنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت نداره، طاقت ای خدایا عجز چشمانم بباره. وای از این جدایی، وای از این جدایی، وای از این جدایی، شب دل من طاقت نداره تا پی خدایا باشی مواره. امشب دل من طاقت نداره تا پی خدایا باشی مواره. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی.
آهنگی تقدیم تا شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی، انشالله که لذت برده باشید. رسیدیم به پایان برنامه امروز و آهنگ پایانی که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز در این لحظه و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای مهدی یغمایی، خواننده ایرانی، که با تقدیم این آهنگ از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
حس میکنم تو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و فرونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم یه عمر تو خودم، بازم به من بگو دیر عاشقت شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش با زندگی کنم.
حس میکنم تو رو.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای و از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه درای آرد پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوب و خوشی پیش رویتان باشه و همینطور آرزو میکنیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش اشرف غنی نسبت به اهانت به ساحت پیامبر گرامی اسلام و دیدار خلیلزاد با اعضای رهبری طالبان در قطر. شورای علمای شیعه افغانستان با نشر بیانیه اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از تمام مسلمانان جهان و آزادگان جهان خواسته که در برابر این اقدام وقیحانه و پلیدانه آرام ننشسته و از راه های مسالمت آمیز و قانونی به این جسارت و وقاحت پاسخ مناسب بدن. شورای علمای شیعه گفته که رفتار و گفتار کسانی چون آقای مکرون سبب ایجاد و بازتولید افراطیت و تروریسم میشه که از قبل آن نفع فراوان میبینن و برخلاف اونا مسلمانان از این تروریسم و افراطیت جز مرگ و ایرانی و اسارت و آوارگی چیز دیگه ای ندیدن. در بخش دیگه از این بیانیه آمده که رئیس جمهور فرانسه که مدعی احترام به عقاید دیگران می باشه جنگ تمام عیاری را علیه مسلمانان عالم او آغاز کرده. او که چندی قبل از کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت نبی مکرم اسلام حمایت کرده بود و دنبال آن دین مقدس اسلام را دین دچار بحران خواند و اینک به عنوان جعلی و مزورانه تروریسم اسلامی جنگ بظاهر نرمی را آغاز کرده که شاید انتظار داره منجر به جنگ سخت نظامی شود و سلاح‌های مرگبار خود و همپیمانانش را به فروش برسانم. در ادامه ای بیانی آمده رئیس جمهور فرانسه با بسیج لشکر نظامی با بهانه حفاظت از کلیساها و کنیساها شکل ظاهری جنگ نظامی را هم به نحوی ترسیم کرده و دفاع از آزادی بیان را دستاویز همه این اقدامات قرار داده. این در حالی است که اولا مهمترین معیار آزادی بیان یعنی احترام به عقاید دیگران نادیده گرفته شده، چرا که چنین کاری سبب اهانت به اعتقادات و مقدسات 1,500,000,000 مسلمان شده، و ثانیا اگر به زعم رئیس جمهور فرانسه آزادی بیان چنین به حد و مرز است، چرا پرسش در مورد هولوکاست در فرانسه جرم تلقی می شود و دانشمندان بزرگی چون روژه گارودی به این جرم مجازات می شند؟ خب در همین حال اعتراض مسلمانان به گفته های توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. در دومین روز از اعتراض ها در افغانستان در برابر گفته های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره اسلام و مسلمانان، دیروز هم شماری از شهروندان کابل دست و اعتراض زدند. این معترضان گفته های رئیس جمهور فرانسه و پخش کاریکاتورهای توهین‌آمیز را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین به مسلمانان و اسلام دانسته و خانه قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شدند. شماره از باشندگان ولایت بدخشان هم در این باره دست به اعتراض زده بودند. اونا هم خواهان قطع روابط دیپلماتیک افغانستان با فرانسه شده بودند. در ولایت هرات هم مردم نسبت به اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت نبی مکرم اسلام دست به تظاهرات زدند. خب ارتباط ما با جناب آقای مولوی یعقوب سامانی محقق و پژوهشگر علوم دینی برقرار هست و می‌خوایم که با جناب آقای سامانی صحبت بکنیم، خصوصا در ارتباط با این مسئله که هفته وحدت هست و ما در هفته وحدت قرار داریم و خب خیلی مهم هست که کشورهای اسلامی در این روزها خصوصا که بس خیلی داغ هست بحث توهین رئیس جمهور فرانسه هم به عقاید و اعتقادات مسلمانان و دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام بسیار داغ هست، میخوایم با جناب آقای سامانی صحبت بکنیم. آقای سامانی من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خب شما خیلی خوب میدونین آقای سامانی که در چه وضعیتی قرار داریم و جهان اسلام در چه شرایطی قرار داره و خب ضرورت وحدت اسلامی به نظر میرسه که بیش از هر زمان این روزها احساس میشه. میخوایم که تحلیل ارزیابی شما را در ارتباط با ضرورت وحدت اسلامی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و شما دوست عزیز و مجری گرانقدر. بالواقع بحثی که وجود در بحث وحدت اسلامی در امت اسلامی اینه که ما باید اول متوجه بشیم در مقابل وحدت چه کلمه متضادی وجود داره. خب یقینا تفرقه متضاد وحدت است. بله. و الحال کدام یک به نفع امت محسوب میشه جهت حفظ منابع طبیعی و حفظ کشورهای اسلامی؟ یقینا کشورهای اسلامی اگر بخواهن مرزهای خودشون رو حفظ بکنن و بتوانن منابع طبیعیشون رو حفظ بکنن و برای ملتشون قابل افتخار باشن، یقینا باید وحدت امت اسلامی رو رعایت بکنن. چرا؟ چون اگر ماها تنش داشته باشیم در درون خود ما، در درون امت اسلامی، یقینا دشمن چیزی را که دوست خواهد داشت تفرقه هست و باعث این میشه که تفرقه حضور دشمنان رو و حضور نیروهای خارجی رو در بین امت اسلامی ایجاد بکنه و وقتی که اینها حضور پیدا بکنن دیگر نگاه نخواهند کرد که من و شما از مسلمان هستیم یا از یک مذهب هستیم یا نیستیم. یقینا منابع طبیعی ما را هم چپاول خواهند کرد و اسلام ما را هم از بین خواهد برد. اینی که صحبت می شود طبق این گفته های بنده در تاریخ ما شواهدی هم داریم بر این اساس. شما وقتی که نگاه بکنین الجزایری ها وقتی که با توجه به اینکه فرانسوی ها در روزهای گذشته ما می‌بینیم که اهانت های به ساعت پیامبر مکرم داشتن، این نکته هم یادآوری بکنین که این توهین رو ما محکوم بکنیم. به واقع یادآور بشین که خود فرانسوی ها وقتی گرفتن الجزایر چه کارهایی سر الجزایری ها در آوردن. لحاظا وحدت اسلامی که از ضروریاتی هستش که برای امت نیاز است. اگر امت به دنبال این هست کشاراشون رو حفظ بکنن، اراضیشون و دو منابعشون رو حفظ بکنن و سه قابل افتخار واسه کشور باشن، یعنی واسه افراد شهروند کشور باشن. پس در وحدت ما باعث بر این میشه که همه ما در مقابل دشمن واحد بیستیم. و نکته جالبتر اینجاست که شما نگاه بکنید زمانی که غرب، وقتی که میگم غرب منظور ملت نه، منظور دولت‌های خونخوار غربی هست،
بله،
که وقتی که حمله میکنن به یک جایی همه اینا با هم متحد میشوند.
بله.
یعنی شما نگاه بکنید در افغانستان، در عراق، در سوریه، در جای دیگه همه با هم متحد شدن، آمدن و حضور پیدا کردن. لحاظا امت اسلامی هم اگر میخواد بیستد در جلوی این خونخاری ها باید اتحاد داشته باشد که بتوان جلوی این خونخاری ها بیستد.
بله.
و در غیر این صورت یقین کنید هر کشوری رو جداگانه چپاول میکنن و هر کشوری رو جداگانه مردمش رو قتل عام میکنن.
بله.
به خصوص در بحث همین اهانت فرانسه به نبی مکرم اسلام، اینجا باید مسلمان ها بیش از همه وحدت رو رعایت کنن. اگر همه دست به دست هم بدیم کالای فرانسوی رو تحریم بکنیم، یقین کن فرانسه الان اقتصادی شکست خواهد خورد.
بله.
و شکست اقتصادی فرانسه خب شکست خود دولت و نظامش خواهد بود و این بازم به وحدت برمیگره و وحدت است که پیامبر، صحابه، تابعین و اهل بیت را تونسته ارمشان که در رأس قرار بده در رأس اسلام. اگر اونها بزرگواران هم وحدت رو رعایت نمی‌کردن، یقین کن اونها هم به همین وضعیت دچار می‌شدن. لذا وحدت یک امر تأکید شده هم از لحاظ قرآن، هم از لحاظ سنت، هم از لحاظ صحابه کرام و هم از لحاظ اهل بیت کرام هستش.
بله. جناب آقای سامانی، خب بحث ضرورت وحدت اسلامی در موردش خیلی صحبت میشه و به نظر میرسه درکش هم خیلی سخت نباشه که این روزها خصوصا ای بس بسیار جدی است و کشورهای اسلامی و امت اسلامی باید در کنار همدیگه قرار داشته باشن، اما ما او تشتت و پراکندگی را در بین کشورهای اسلامی به خصوص میبینیم و او وحدتی که مد نظر هست در بین کشورهای اسلامی وجود نداره. شما علت را در چی میبینید؟
علتی که وجود داره این که کشورهای اسلامی از وحدت دور هستن.
بله.
ما باید ببینیم سه طیف رو باید بررسی بکنیم. اولین طیفی که وجود داره طیف علمای کرام هست، علمای دین. دوم ارزم بزرگ شما طیفی وجود داره به عنوان فعالین فرهنگی یا فعالین فرهنگی مذهبی ما. سوم رؤسای جمهور یا بالاخره زمامداران امت. این ستیف یک مشکل بزرگی که در ذهن اینها وجود داره، با اینکه قرآن رو میخونن، سنت رو میخونن، کلام صحابه رو میخونن، کلام اهل بیت رو هم میخونن.
بله.
متاسفانه دید اینها دید بسیعی قرار میگیره که فقط در سطح مثلا بعضی در سطح استان یا ولایت خودشون فکر میکنن.
بله.
بعضی در سطح ولسوالی خودشون فکر میکنن و بعضی در سطح کشور. شما زمانی میتونی وحدت امت اسلامی رو حفظ بکنی که فرا کشوری فکر بکنی، یعنی جهانی فکر بکنین. اگر شما جهانی و تمدنی فکر کردید، وحدت امت تحقق پیدا میکنه.
بله.
اما اگر عاملی شما یک رئیس جمهور زمامداری بودی یا یک عالی بودی که تریبون دست شماست، اما فقط فکر شما، سطح فکر شما جلوی دید شما در اندازه ولایت شماست.
بله.
اینجاست که مشکل ایجاد خواهد شد و تشتت ایجاد خواهد کرد. شما نگاه بکنید پیامبر گرامی اسلام زمانی که میخواست عملی رو انجام بده و عیسی علیه السلام رو میخواست دریافت بکنه.
بله.
فکر جهانی داشت که یعنی الان این کار انجام داد رو فارس چه تاثیراتی میذاره، رو روم چه تاثیراتی میذاره. لحاظا این رو اگر ما آمدیم فکر مردم رو، بخصوص این سقشی که فعال هستن در جامعه، فکر جهانی داریم و فکر تمدن ساز بود. در بحث تمدن آورده میشه که تمدن آن است که یک گستره فراملی، سیطره فراملی داره که در همه ابعاد چارگانه روابط انسانی، سیاسی، اقتصادی، به عظم شما فرهنگی در حال به حساب فعالیته. لحاظا اگر ما در بحث سیاست فراملی نگاه بکنیم، یعنی بحث جهان رو در نظر بگیریم، خصوص جهان اسلام رو، در بحث مذهب همینجور، در بحث دین همینجور، در بحث اقتصاد همینطور، یقین کنید کشور اسلامی به وحدت خواهند رسید. متاسفانه چون دیدها بسته هست، چون دیدها عرضم بزرگ شما که دارای یک پارادایم خاصی هستش، این دیدها نمیذاره ای بری بر نگاه بکنیم، به خاطر همین ما دچار تشتت و افراط میشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای سامانی.
بزرگوار این التماس دارای خیر.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با مولوی یعقوب سامانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی، در ارتباط با ضرورت وحدت اسلامی در بین جامعه اسلامی و کشورهای مسلمان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام هیچ نوع ارتباط میان دین اسلام و اعمال تروریستی گفته که وجود نداره و مسلمانان نمیتونن اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام را تحمل بکنن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در مراسم گرامی داشت از میلاد با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تالار وزارت دفاع ملی صحبت میکرد، ضمن تبریکی به خاطر میلاد النبی به تمام مسلمانان جهان گفت:
درود بر محمد و آل محمد و اصحابه اجمعین. امروز یک روز خاص است. دو قوای عظیم افغانستان پهلو در پهلوی همدیگر جشن میلاد نبی کریم ما را برگزاری میکن. نیروی مسلح افغانستان که هر روزه برای عزت، افتخار و حفظ ناموس ملی و حاکمیت ملی ما قربانی میتن، و نیروی رهنما و نیروی دعا. علمای کرام ما میراث انبیا هستند. امروز اساره نزدیک به 1400 سال فکر منسجم اسلامی در این تالار در پهلوی فرزندان صدیق از این وطن با هم شد. از خاطر که قوای امنیتی و دفاعی ما پاسبان قانون اساسی افغانستان هستند، از این کده قانون اسلامی تر در روی جهان وجود ندارد. ماده اول، دوم، سوم. ماهیت نظام اسلامی است و قوای امنیتی و دفاعی ما با عقاید اسلامی مجهز است. و علمای کرام ما همیشه رهنمای مردم بودن. ما از ریشه‌های عمیق فرهنگ، تمدن و دین خود متاسفانه بی‌خبر است. دو انقطاع تاریخی بر ما فاجعه بود. اما پیش از او نقطه که قابل یادآوری است، هیچ دین یا تمدن دیگر تا قرن 18 وجود نداره پیغمبر خود یا فرهنگ خود به اساس اسناد تاریخی به این دقت بشناسه که فرهنگ اسلامی خود میشناسه.
رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که متاسفانه ما از ریشه های عمیق تمدن، فرهنگ اسلامی و دین خود بی خبر هستیم و افزود که دو انقطاع تاریخی موجب ذهنیت دفاعی ما شد. نخست حمله صلیبی و چنگیز خان که تمدن های مختلف را در افغانستان از بین برد و ما را به تاریکی انداخت، و دوم استعمار اروپایی قرن 19. هر دو باعث شد که ما مسلمانان ذهنیت دفاعی را اختیار کنیم و برای بیرون شدن از این ذهنیت 5 قرن اول اسلام را به دقت مطالعه کنیم و دستاوردهایش را به صورت اساسی مورد غور قرار بدیم. رئیس جمهور گفت که مطالعه 5 بخش علوم اسلامی که شامل علم قرآن و تفسیر، علم سیرت، علم حدیث، علم شریعت و فقه و علم تاریخ اسلامی میشه برای ما اهمیت اساسی داره. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به آکادمی علوم و دانشگاه ها هدایت داد که برای ترجمه، تألیف و تدوین علوم اسلامی کمیته مشترک را با وزارت های حج و اوقاف، تحصیلات عالی و معارف ایجاد کنند تا ما دوباره متون اصلی را بدانیم. رئیس جمهور اشرف غنی اضافه کرد که برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی علمای کرام و مساجد باید اوقاف و زکات تنظیم شود. وی به مشاور امنیت ملی هدایت داد که فرمان توزیع زمین به ورثه شهدای قوای امنیتی و دفاعی و مهاجرین تعدیل و علمای کرام دین هم در آن شامل گردد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره بر وفاق مذاهب حنفی و جعفری در افغانستان گفت:
که از گهواره تا مرگ تمام عباد زندگی ما اسلامی است. ما به نظیر استیم 99.9% و در ایجم ضرور است که وفق جعفری توجه اساسی صورت بگیره. ارتباط امام ابو حنیفه و امام جعفر صادق نهایت نزدیک بود و یک سلسله عظیم فلسفی و وقوع از ملا صدره و میرداماد گرفته تا آیت الله سیستانی در عراق، آیت الله فیاض که افغان است، آیت الله مهدکابلی که مرحوم شدن وجود داره. جناب استاد دانش فتوای آیت الله فیاض ترجمه کرد. دانشی وسیع دارن. ضرورت از این که افغانستان که نمونه وفاق مذاهب حنفی و جعفری دوام داده شد.
اشرف غنی با اشاره به اهانت‌های اخیر صورت گرفته به ساحت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت:
میلاد نبی بر ما یک روز نیست، چون الهام پیغمبر اسلام 365 روز هر ساعت بر ماست. یک نکته را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمی کند و فرق ازی را دنیای خارجی درک نمی کند. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و ابعاد زندگی ما اسلامی است، چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان، به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر از سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که اینا میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحی داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه، هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است، کل شروع از دیگه جایش. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم گرامیداشت از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در تالار وزارت دفاع ملی برگزار شده بود. این را اضافه بکنم که آقای اشرف غنی در پایان سخنان خودش خطاب به طالبان گفت که صدای طفل رنج دیده افغان را بشنوید، من مسجد می‌سازم و شما ویران می‌کنید، با آنکه یک روپیش پول خارجی نیست. اسلام هویت ماست و هیچ کس از ما این هویت را اختطاف کرده نمیتونه. و نکته دیگه این که در جریان این مراسم طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و محمد حسین بختیاری از خوشنویسان برجسته افغانستان که قرآن عظیم الشأن را به خط بیهقی تحریر کرده یک جلد قرآن کریم را به رئیس جمهور غنی هدیه دادند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در دیدار سفیر افغانستان در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک می کند. عبدالغفور لیوال سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تالار گفتگوهای این مجمع دیدار کرد. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در این دیدار گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک می کند. علی اکبر ولایتی با اشاره به اشتراکات فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان و ابراز نگرانی از 40 سال درگیری و جنگ در این کشور گفت هر نوع جنگی بین مسلمانان خلاف است، چرا که خون مسلمان حرمت دارد و جمهوری اسلامی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و با آن کمک میکنم. وی با حمایت از برقراری صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به خاطر حضور داعش در این کشور بر ضرورت مبارزه جدی با این مسئله تاکید کرد. همچنین در ایدیدار سفیر افغانستان با ارائه گزارش از تحولات اخیری کشور از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی افغانستان تقدیر و تشکر کرد. عبدالغفور لیوال با اشاره به اهمیت و نقش علمای اسلام در دعوت گروه‌ها و جریانات مختلف در جهان اسلام به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با یک دیگر اظهار امیدواری کرد و گفت علمای جهان اسلام در این مقطع حساس از تاریخ افغانستان با دعوت به دوستی و برادری اسلامی موجب تقویت صلح و ثبات در افغانستان شود. در این دیدار دو طرف درباره شدت گرفتن جنگ و خشونت در افغانستان در روزهای اخیر، نقش علمای دین در کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان و آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کردند. او نوشته طرفین در این دیدار درباره اهمیت و عملی شدن کامل توافقنامه آمریکا و طالبان، رهایی زندانیان باقی مانده و دلایل افزایش خشونت‌ها بحث کردند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد چند روز قبل در توییترش نوشته بود که من با ناامیدی به منطقه برگشتم که با وجود تعهدات مبنی بر کاهش خشونت، این تعهد عملی نشده. او افزوده که دریچه دستیابی به تفاهم سیاسی برای همیشه باز نخواهد بود. با وجود گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر، طرفین تا کنون به توافقی دست نیافتند و به نظر می رسد که گفتگوها با بن‌بست مواجه شده باشند. در همین حال در روزهای اخیر درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی و طالبان در نقاط مختلف افغانستان روی داده که در آن صدها نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند. اما در حوزه سیاسی و اجتماعی و با توجه به مذاکرات صلح هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان که البته به نتایج خاصی هم نرسیده، یکی از موضوعات مورد بحث و البته مورد نگرانی چگونگی جایگاه زنان است. در صورتی که طالبان وارد چارچوب سیاسی نظام شوند و ای که آیا برخورد اونا با مسئله زنان همون چیزی خواهد بود که در گذشته بود و یا که تغییراتی در آن وارد خواهد شد و ای که اصولا زنان افغانستان دیگه او محدودیت های گذشته را خواهند پذیرفت. در تماس با خانم دکتر نفیسه حفیظی استاد دانشگاه در هرات همین موضوع رو با وی مطرح کردیم و از ایشان در این خصوص سوال کردیم.
من خدمت شما و شنونده های خوب رادیو دارید. بدون شک و قطعا یکی از نگرانی های جدی جامعه زنان افغانستان در شرایط حاضر که نگرانی هم باید شده که مذاکرات صلح به قدر رسد و پیگیری بکنن، همین دیدگاه محدود کننده و سلبی طالبان در باب زنان هست. صفات مجازی اگر کافی دید سری داشته باشیم، صفحات مجازی پر از این ابراز نگرانی ها، صداها، مطالبات و خبر تلاش های فعالین حقوق زن و حقوق بشر برای اینکه جامعه جهانی رو با این دغدغه همراه بکنن، این نگرانی جدی رو در سطح جهانی منعکس بسازن. اما به نظر بنده یک نکته هست، زن جامعه ما ترس جدی از حذف شدن یا به حاشیه رانده شدن نداره به نظرم، چون معتقدم به حدی از توانمندی برای دفاع از خودش، جایگاه و حقوقش رسیده. شاید بهتر باشه به جای مفهوم ترس از واژه نگرانی استفاده کنیم. زنان ما بیش از این که بترسند نگران سخت شدن شرایط، بیشتر نگران تنش‌های حاصل از این تقابل فکری هستند. تنش‌هایی که میتونه صلح پایدار امنیت، آرامش و ثبات رو به مخاطره بندازه و افغانستان رو برگردونه به بی‌ثباتی سابق. من معتقدم در کل زنان افغان هم به لحاظ نظری هم در عمل توان اثبات خودشون، تثبیت موجودیت خودشون رو دارند. اما اینکه آیا طالبان تغییری در نظام فکری او ایجاد شده یا نه، در این زمینه من فکر میکنم پاسخ رو با در نظر گرفتن دو امر و قضیه میشه دنبال کرد. اول، چهره‌ای که طالب قبل از تحولات اخیر از خود به جای گذاشت، و دوم، دقت در عمل کردن گروه حداقل از بد و کلید خوردن مذاکرات صلح تا به حال، برای اینکه ما به یک تصویر شفافتری از طالب فعلی برسیم. در خصوص چهره‌ای که طالبان در گذشته تاریخ معاصر از خودش به سطح رسونده، ما یک موضع سفت و سخت و زن ستیزانه رو میبینیم. این موضع زن ستیزانه خیلی افراطی به مثابه بنیاد هویت این گروه تلقی شده در گذشته. در هیچ مقطعی حتی در سخت‌ترین شرایط طالبان حاضر نشدند از این خط قرمز عبور بکنند. ببینید، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زن در تمام گروه‌های بنیادگرا حتی غیر مسلمان وجود داره، حالا با لول‌ها و درجات مختلف. اما دیدگاه منفی طالب، ویژگی که داره اینه که هیچ وقت طالبان حاضر نشدند سر این قضیه مصالحه بکنند، کوتاه بیایند و به نوعی اصلاح و تعدیل بکنند این نگاه خودشون رو. حتی ما این رو در القاعده و داعش هم نمیبینیم. در مدتی که داعش در عراق حضور داره، نوعی از کنشگری اجتماعی برای زنها رو ما شاهد هستیم. زنان در اون دوران در فعالیت‌های آموزشی، نظارت اجتماعی، حتی فعالیت‌های سایبری به شدت فعال هستند. اما طالبان هیچگاه نتونسته تحمل بکنه و همین هم تبدیل شده به نقطه ضعف سیاسی مهمش در سطح دنیا، که معالم سبب انزوای بین المللی اون شده و باعث شده طالبان به عنوان یک گروه به شدت متحجر و واپسگرا معرفی بشن. در دورانی که حکومت طالبان در کابل داره، طبق شواهد پاکستان تلاش زیادی میکنه برای اینکه نگاه ایالات متحده